به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد.
سلام با
سلام به همه دوستان، خدا رو شکر کنم پاکم بین شما هستیم. باز خدا رو شکر شنبه ای شد و در خدمت دوست عزیزمون محمد علی با کتاب 12 عامل ویرانگر بهبودی شون زحمت میکشن میخونند و تجربه شده در رابطه با هر پاراگراف در میون میگذارند با دوستان. خدا رو شکر که همه دوستان سلامت هستند انشاءالله و ما هم بتونیم در خدمتشون باشیم. صفحه 38 پاراگراف آخر دوستان محمد علی میخونند و تجربهشون با دوستان در میون میگذارند. به دلیل این شیوع بیماری کرونا و وضعیت قرمز، من و دوستان محمد علی خدمت شما هستیم. از دوستان به خاطر اینکه نمیتونیم خدمتشون باشیم بسیار عذرخواهی میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر بتونیم در کنار هم دیگه این جلسه رو حضوری انجام بدیم. مرسی، جلسه رو به دوستان محمد علی واگذار.
سلام، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام،
بخیر باشه. سلام، امیدوارم شاد و سرحال باشید و تنتون از گزند بیماری محفوظ باشد در واقع انشاءالله. همونجوری که دوست محمد گفت، عوامل ویرانگر بهبودی، عوامل 12 گانه ویرانگر بهبودی عامل دوم هستیم آخرای این بخش، و این عامل عبارت از این است که اعتقاد به این که با قطع مصرف مواد اعتیادآور همه چیز درست خواهد شد، در حالی که چنین برداشتی و چنین دیدگاهی فوق‌العاده غلطه. و اگر ما چنین تصوری در ذهنیتمون داشته باشیم، خب یه ماه، دو ماه، سه ماه قطع مصرف مواد میشه، سرحال میشیم، بدنمون رو میاد و هی منتظریم که آقا چرا همه چیز درست نمیشه، و این ما رو دچار یأس و سرخوردگی میکنه. احساس میکنیم که قربانی شدیم، احساس میکنیم که به همون رو دست زدن، نارو زدن، یا هر حس دیگه از این قبیل. بنابراین حواسمون باشه که ما تازه در ابتدای راه هستیم و خیلی کارها باید انجام بدیم، از جمله کارکرد 12 قدم، اصول روحانی، سنت‌ها، و بعد در زندگی بیرونمون هرچه زودتر با مسئولیت‌های اجتماعی روزانه خودمون روبرو بشیم تا هرچه زودتر بشود در واقع که هم عضو قابل قبول و مسئول سازنده اجتماع باشیم، و اول از همه زندگی خودمون رو شروع کنیم به ساختن. در واقع ادامه قدم‌ها در واقع روی کردیست و راهکاریست برای ساختن زندگی خودمون، چه مادی چه معنوی. یعنی یه معتاد نمیتونه سر کار نره و بگه که خب من دارم قدم ها رو کار میکنم، سنت و اصول روحانی، و بعد زندگیم درست بشه. حتما باید کار بکنیم، حتما باید به جسممون برسیم، حتما باید عقب افتادگی ها رو جبران کنیم، حتما بایستی خسارت ها جبران بشه اگر احتمالش از زندگیمون و خانوادهمون رو دور هم دوباره جمع بکنیم، یا چیزایی از این قبیل، تا در واقع همه چیز در کنار هم به صورت موازی درست بشه. ما ویرانی های بسیار بسیار فراوانی پشت سر داریم و قرار است که روند تخریب گذشتمون رو شروع کنیم و انشالله با قدرت و قوت پیش بریم. خدا هم چون این مسئله مطابق میل و ارادش هست، حتما از ما حمایت میکنه بلا تردید. این وعده است که کتاب به ما داده، و برش من حداقل شکی ندارم، و شما مگر که معجزات این برنامه و کتاب ها رو و مفاهیم کتاب ها رو تو زندگیتون دیده باشید، شما میتونید اعتماد و اطمینان کامل داشته باشید به سازوکار برنامه و به خداوندی که ما رو به اینجا رهنمون شد، و با خیال راحت بهبودیتون رو انشاءالله ادامه بدید. خب بریم سر پاراگراف. اجرای این 12 قدم روشی قدرتمند برای تغییر است. 12 قدم بهبودی رو روشی قدرتمند برای تغییر است. آنها توانایی های ما را فعال می کنند. اصول 12 قدم به واقع می توانند زندگی ما را نجات دهند. این مثال بزنم از اینکه این قدم ها توانایی های ما را فعال می کنند. ببینید، ما یه سری موانع سر رامون هست به نام نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتی. ترس، نفرت، بیزاری، حرص و طمع، حسادت، تنبلی، بیمسئولیتی، خودخواهی، خودپسندی، خشم و عصبانیت، خشونت، ناصادقی، اینا همه موانع روحانی ما هستن که اجازه نمیدن ما پیشرفت بکنیم. خب من اگه دروغ بگم، دو جا برم سر کار و اینا رو متوجه من میندازن بیرون، کسی دیگه من اعتماد نمیکنه، یا اگر طمع داشته باشم به واسطه طمع با مردم بی انصافی میکنم، اگر قراره چیزی رو بهشون بفروشم حتما دولا پنا میخوام بفروشم، حتما اگر بیمسئولیتی میکنم و این مانع وجود داره من شروع میکنم به دروغ گفتن و فرار میکنم از همه چیز، از مسئولیتم فرار میکنم و معلومه که رشد نمیکنم. اما اگر این قدم ها کار بشود و از اون جایی که در دعاهایی که برای خدا میکنیم نسبت به خدا میکنیم، خدا بارها اشاره کردیم که در واقع خداوند موانع روحانی ما رو قرار برطرف بکنه، نه اینکه به من خونه و ماشین و موفقیت شغلی و پست و مقام بده و خانواده‌ام رو جمع بکنه و حرفا. خداوند فقط موانع روحانی رو قرار سر راه من برداره، و موانع روحانی همین نواقص اخلاقی است که در قدم 6 بهش می‌پردازیم. و من از خدا پس چیزای مادی حق ندارم بخوام، چون خداوند از جنس ماده نیست تا بخواد در واقع کار مادی برای من بکنه. یه عمری من بشینه بگه آقا یه چمدون پول از آسمون بنداز، مطلقاً چنین چیزی اتفاق نمیفته. من دعا میکنم که خدا موانع روحانی پول در آوردن و موفقیت اقتصادی رو از سر من برداره. ترس باید برداشته بشه، از خدا بخواد. یا فرض بفرمایید که طمع رو از من بگیره، بی انصافی و ناصادقی رو از من بگیره، بی مسئولیتی رو از من بگیره. اینا وقتی برداشتش من خودم پول رو پیدا میکنم، دلیل نمی کسی از آسان باست من چه میدونم تو چمدون و گونی اسکناس بفرسته پایین. یعنی همه چیز به دست خود من هست با حمایت روحانی خدا و نه حمایت مادی. خدا بس هیچ کسی حمایت مادی نمی کنه، همه حمایت روحانی. من در مراحل نخست درمان خود فکر میکردم که هیچ چیز آنگونه که بیان میشود نیست. به عنوان مثال این موضوع که سلامت عقل خود را از دست دادم برایم قابل درک نبود، اما به مرور زمان دریافتم که همین گونه است. من سلامت عقل را از خود از دست دادم و دیگر با این حقیقت نمی جنگیدم. آقا شما پول زحمت کشیده بود، اصلا پول دزدی، پول پیدا کرده رو ببری بدی به یک کسی به عنوان ساقی و بگی که آقا این جمله کتاب میگم که میشه ترتیب یک خودکشی دردآور و در واقع طولانی مدت رو برای من بده، یعنی کاری بکنی من زرج بگیرم. خب کاری که من می‌رفتم با پولم برای من خرید مواد می‌کردم عیناً همین بوده دیگه. منو بکش زمین آبروم هم ببر، زمین کاری کن همم تو فلان هم کنم، خانواده‌ام فرار کنه بره. خب ما داشتیم سال‌ها این کارو می‌کردیم. تصمیماتی که ما گرفتیم تو زندگیمون نوعاً در واقع غیر عقلانی بوده، به همین واسطه زندگی ما آشفته شده. آشفتگی که از سر دشمنی خدا و بندگان خدا با من نبوده که، خودم دشمن خودم بودم. تصمیمات بیگدار، احساسی، بدون اخلاقیت، عقلانیت و بدون مشورت، اینا چیزی بوده که زندگی من رو خراب کرده. متهم ردیف اول آشفتگیم خودم هستم. پس چرا شک میکنم به اینکه من سلامت عقل ندارم؟ کجا داشتم سلامت عقل؟ این رو باید مشخص بکنم. مطمئنن نداشتیم، هیچ جا نداشتیم. به دست خودمون برای خودمون گرفتاری تولید میکردیم. پس الان وقتی که خوب دقت میکنم، منصفانه دقت میکنم، صادقانه دقت میکنم و خودم رو دور نمیزنم و به خودم دروغ نمیگم و واقعیت رو میبینم، میبینم که با این حقیقت نبایستی جنگید که من سلامت عقلم رو از دست بدم. اگرچه این قدم ها روشی شگفت برای تغییر ارائه مینمایند، اما ما باید آنها را به اجرا درآوریم. هیچ کس دیگر نمیتواند آن را برای ما انجام دهد. ما باید به درون خیش برویم و خود را تغییر دهیم. جایی که هیچ کس دیگه نمیتونه بهش نفوذ و رسوخ بکنه. به درون من کسی نمیتونه نفوذ بکنه. شما میتونید از در خونه من بیایید، داخل از در محل کار من بیایید، تو حساب و کتاب و چند موفقیت و پیروزی و هر چیزی شکست من یک در واقع وارد بشی و چیزایی سر در بیاری، ولی به درون من نمیتونی وارد بشی. تو من مگر اینکه خودم یک بروزی از خودم داشته باشم. قدم ها رو ما خیلی از وقتها من دیدم که ما اشتباه میکنیم، وقتی میریم با یه راهنما میشینیم و با یه قدمی یا قدم ها آشنا میشیم، گرفتم قدم کار کردم. نه برادر، این کار کردن قدم نیست، این فقط آشنایی با قدمه. قدم کار کردن یک کار انفرادی است که در زندگی درونی و بیرونی خودم به تنهایی باید انجام بدم. کاملا انفرادیه، کاملا انفرادی. مثل نفس کشیدن، من شما نمیتونی بگی آقا مثلا من با فلانی نفس میکشم، نفس خود تنهایی میکشی، ربطی نداره. و خیلی مثالا میشه آقا که کاملا انفرادی بایستی اتفاق برفته. پس یه موقع گول نخوریم، خودمون رو گول نزنیم، احساس راحتی خیال نکنی، خودمون رو اوکی نکنی که من رفتم پیش راهنمام 2 ساعت 3 ساعت قدم کار کردم. مطلقاً چنین چیزی نیست. ما باید به درون خیش برویم و به واسطه قدم ها خود را تغییر دهیم. باید توجه داشته باشیم که ما پیش از آن که به احساس خوبی برسیم باید دچار یک احساس بد شویم. باید درد بکشم تا در واقع زحمت بکشم این حال بد رو تبدیل به حال خوب بکنم، تبدیل به یک حس خوب بکنم. ما باید دست از تلاش برای رسیدن به یک روش ساده تر و راحت در برداریم. راحت طلبی ممنوعه دیگه اینجا. باید دیگر از مردم انتظار نداشته باشیم تا بر اساس خواسته های ما رفتار کنن. ما بایستی بندناف خودمون رو از آدم ها و از دنیا در واقع قطع بکنیم. خودم باید روی پای خودم بایستم، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. مسئولیت رو باید به عهده بگیرم. یک عمری بارم رو دوش دیگران انداختم و انگلی زندگی کردم. الان موقع اونه که دست خودم رو به زانوی خودم بگیرم، بلند شم و شروع کنم به حرکات سازنده در زندگی شخصی خودم. به زندگی دیگری هم کاری ندارم. سرم طولاک خودم باید باشه و کار خودم رو انجام بدم. من به قدری عقب افتادگی دارم که دیگه نمیتونم زندگی مردم رو کنترل کنم، به کار اونها برسم. البته که کمک کردن، شفقت داشتن، مساعدت کردن به دیگران جزه در واقع معناهای زندگی امروز ما هست. همین که ما تو برنامه به دیگران کمک میکنیم معنای زندگی ماست. اما این که من این باعث بشود که از زندگی خودم منفک بشم، این امر نادرستی. به این ترتیب می توانیم احساس بهتری در مورد خود داشته باشیم. ما باید بپذیریم که زندگی گاهی ممکن است دشوار باشد و وابستگی ما به دیگران برای کسب اعتماد به نفس یکی از مشکلات اساسی ماست. برای کسب اعتماد یادم پولدار باش رفیق باشم که من اعتماد به نفس، یادم وزیری وکیل رو باش رفیق باشم که این به من اعتماد به نفس، اگه جای گیر کردم این به من کمک بکنه، یا به پدر پولدارم یا به مادری که از من همه گونه در واقع حاضره که فرض بفرمایید که حمایت بکنه، خواهر و برادری که میتونه حمایت بکنه. نه، اونم میگه الان جدید است که خودم بایستی باشه. کاری که ما در سنت هفتم بخش سبد پول میکنیم در واقع این رو میخواد ما آموزش به این سنرسشه که پول در اون صندوق میاندازیم به کسی در واقع کمکی نمیکنه، خیلی پول کلونی نیست. این یک استعاره است که ما کمک میکنه که اگه قراره جلسه بیای، اگه قراره از یک چیزی بهره ببری، بر اساس قانون جبران بایستی در واقع بهاش رو بپردازی. البته که 1000 تومن 2000 تومن بهای استفاده از اون جلسه اصلا با پول نمیشه سنجید، ولی به من یاد میگه باید بری کار بکنی، گلگیده رو جمع کنی، کار کنی، پول داشته باشی تا بتونی هزینه خودت بکنی. کما اینکه در نونوایی که میری می‌خوای 2000 تومانی بگیری و پول نداشته باشی بهت نمیده، باید گرسنگی بخوری. بنابراین این استعاره یا کنایه از اون است که بایستی پول در بیاری، بایستی زحمت بکشی، باید توی زندگی خودمون احساس مفید بودن و احساس راضی بودن از عمل کرده خود داشته باشیم. اگر احساس رضایت از خود نداشته باشیم، ما میریم به سمت تایید طلبی. اگر نتونم رضایت رو از خودم داشته باشم و از خودم پوانای مثبت بگیرم، وقت باید برم از دوستم بگیرم، از فامیلم بگیرم، جلوی مردم دوست دشمن نشون بدم، کله ملق بزنم، اونا خوششون بیاد، بگن عجب آدم باحالیه، عجب کار درسته. البته خودم با خودم اوکی ام و کاملا کارمو دارم انجام میدم، دیگه نیازی ندارم شما خوشت بیاد یا بدت بیاد تایید بکنی یا نکنی. من تشویق های درونی و احساسات خوب رو از درون خودمه که میگیرم، به هیچ منبع بیرونی وابسته نیستم. برای تغییر دادن این وابستگی باید یاد بگیریم که چگونه ایستادگی کنیم و مسئولیت احساساتمون رو به عهده بگیریم، چه خوب چه بد فرقی نمی‌کنه. من مسئول احساسات خودم. من در کمال بی‌مسئولیتی انگشت اتهامم به سوی دیگر، این یه چیزی به حال من بد شد. در اینکه تو قدم دو یکی از نشانه های نداشتن سلامت عقل این است که ما تصور میکنیم کسی یا چیزی میتواند از بیرون حال ما رو خوب کنه یا حال ما رو بد کنه. مطلقا ریشه حال خوبت در درون ماست. نهایتا دیگران یک تلنگری میزنن به اون نقطه حساس ما که من توش مسئله دارم. من اگر که احساس حقارت دارم که هممون داریم، احساس چه میدونم هیچی نبودن هممون داریم، اگر اون احساس باشه یه کسی اگه بیاد من مسخره کنه توی جلسه یه تیکه بپرونه، تلنگری زده به اون حس من، ولی در درون من اون مسئله وجود داره که با تلنگر اون شکوفا میشه، عصبانی میشم، خشنی میشم. شما لیمو رو که بچکونید چی ازش داره فشارش به چی ازش داره بیاد؟ آب لیمو، چون توش وجود داره. اگر از منم خشم و چه میدونم هیاهو و خشونت بیزنه بیرون تحت فشار که قرار میگیرم، یعنی در درون من وجود داره اینا و من باید یه فکری باره اینا بکنم، نه که انگشت اشاره به طرف دیگران. این چیزیست که در این بخش داره میگه مسئولیت احساسات خوب و بدتون رو در واقع به عهده بگیرید. خب حالا عامل ویرانگر دوم تمام شد، بریم عامل ویرانگر سوم رو ببینیم که چه خطری متوجه ما هست. متعهد نبودن نسبت به اصول برنامه و فرایند بهبودی. یعنی که خب بهبودی یه سازوکاری داره. اولا که شما 5 تا کار رو ما باید در طول روز انجام بدیم، یه جلسه بدیم، یه تماس با هم داشته باشیم، قدر مطالعه کتابای برنامه رو بکنیم، خدمت بکنیم و یک ارتباطی با خداوند. این 5 تا کار در واقع تکلیف روزانه ماست اگر قرار است که ما متعهد باشیم به اصول برنامه، چیزی که اینجا داره میگه، و اگر نباشیم یه عامل ویرانگری است برای ما. و فرایند بهبودی با در واقع گمنامی شروع میشه. گمنامی اینجا منظورم رازداری است، منظورم پاکبازیه، یعنی از خود گذشتن، علاقه خود رو رها کردن، اینه که من اینو میخوام، من اونو نمیخوام، من حال نمی کنم جلسه مجازی برم، من باید جلسه حضوری باشه، من باید پشتم پشتی باشه، جامون سرد نباشه، جامون گرد نباشه، و اینکه من فراموش کنم از کجا آمده بودم، من توی جوبم مثلا ممکن بود خوابیده باشم، من توی خرابام خوابیده باشم، کارتون خواب بوده باشم، زندان و اینا، و اینجا بیام یه دفعه یادم بره و همه امکانات رو میخوام. حالا اشکالی نداره ما امکانات داشته باشیم، ولی اینکه زیاده خواهی بکنیم و بهبودیمون رو مشروط و منوط به فراهم آمدن این گونه مسائل داشته باشیم، این خوب کار غلطی. خود بهبودی، نه اینکه تشریفات کنارش، خود بهبودی، خود متن، نه حاشیه‌ها، ما باید بهش متعهد باشیم. متعهد نبودن نسبت به اصول برنامه فرآیند بهبودی عامل ویرانگر سوم است. ما باید نسبت به بهبودی خود متعهد باشیم. تعهدم یک امر کلامی نیست که من به زبونم بگم من متعهدم. عملا چه می‌کنیم؟ ما باید نسبت به بهبودی خود متعهد باشیم و با همان سماجت و پشتکار بهبودیمان را دنبال کنیم که اعتیاد خود را دنبال می‌گردد. خدا می‌دونه یه دهم انرژی رو که واسه مصرف مواد و پولش و کشیدنش و اینا در واقع هزینه می کردیم، یک دهم اون اجازه کنه ما بهبودیمون در واقع همیشه درخشان و تازه است. افرادگرایی افراد معتاد برای مصرف یا تهیه مواد بسیار قابل توجه است. این امر میزان حاکمیت این بیماری و تسلط این بیماری و قدرت این بیماری را بر روی زندگی ما نشان می‌دهد. مثالی برای شما میزنم. مردی را می شناسم که همیشه در یک رستوران خاص غذا می خورد. این که او چرا تا این حد به این رستوران وفادار است هیچ ارتباطی به کیفیت غذا یا نحوه سرویس دهی رستوران ندارد، بلکه نحوه آرایش فیزیکی رستوران و محیط مخفیانه ای که او برای نوشیدن فراهم کرده است الگولی بوده، او را مجذوب این رستوران نموده است. بگذارید این رستوران را برای شما توصیف کنم. دستشویی در انتهای سالن غذاخوری واقع شده و او برای رفتن به آنجا باید سالن را ترک کرده، در انتهای آن بپیچد و از مقابل بار محل سرو مشروب عبور کند تا به دستشویی برسد. او همیشه این گونه عمل می‌کند. پس از آنکه با همسرش بر سر میز غذاخوری می‌نشستند، گارسون برای گرفتن سفارش غذا نزد آنها می‌آمد. او 2 پیک ویسکی به همراه آب سفارش می‌داد. اندکی پس از آنکه گارسون میزان ها را ترک می‌کرد، او بلند می‌شد تا به دستشویی برود. در بین راه مقابل بار توقف میکرد، 2 پیک ویسکی سفارش میداد و به سرعت آن را سر میکشید و باز میگشت. پس از خوردن غذا دوباره به دستشویی میرفت و در سر راه بازگشت مجدداً جلوی بار توقف میکرد و 2 پیک دیگر را به سرعت مینوشید. وقتی به نزد همسرش باز میگشت، 2 پیک ویسکی را که سفارش داده بود روی میز انتظار او را میکشید، اونم در واقع میخورد. به این ترتیب او پنهان از همسرش 4 پیک ویسکی نوشیده بود و حال اکنون در حال نوشیدن 2 پیک دیگر بود. او این ترفند را حداقل 1 بار دیگر در حوالی عصر انجام میداد. بدین ترتیب او در عرض چند ساعت دچار چنان مستی و سرخوشی میشد که همسرش را متعجب میساخت، زیرا که او دیده بود که همسرش تنها دو پیک نوشیده. او این سرخوشی خود را به چیزی دیگری غیر از مصرف زیاد الکل نسبت میداد و همسرش که از همه جا بیخبر بود این حرف او را باور میکرد. به این ترتیب حقه او مؤثر واقع میشد. هر بار که همسرش پیشنهاد میکرد به رستوران دیگری بروند، او شدیداً مخالفت میکرد و فقط ما میدانیم که علت این مخالفت چه بود. شیطونی بود. یکی از دوستانم تعریف میکرد، گفت من مسافرت که میرفتیم، خب خانم نشسته بود کنارم و سر از در واقع سر من جدا نمیکرد و ببینه چی میکنم. گفت تو جاده یه دفعه حرکت میکرد، ماشین خاموش میشد. میرفتم گفتم بشینید جا من درستش کنم. میرفتم توی موتور ماشین یه سیخ و سنگی اونجا چیز کرده بودم، یه سنجاقی با مواد این داشتم به اگزوز ماشین تو موتور و یه لوله خودکار دستم میکشیدم و چند تا دود میگرفتم و درست میشد و بعدم ماشین رو چند کردم میرفت دوباره چند بار هر بار. این نقشه زیرکانه ماهیت هیلگر اعتیاد را نشان میده. دو مثال دیگر برای شما میآورم. کاترین 28 ساله مجدد از راه تحصیلات کارشناسی مکانیک بود. او زمان یکی از بهترین بازیکنان تیم تنیس در فلوریدا بود. او زندگیش چندین سال به دلیل مصرف کوکائین دچار اختلال و آشفتگی شده بود. او 6 ماه پیش از آن که اقدام به درمان خویش نماید، یک روز به منطقه سن پدرو رفته بود تا مقداری کوکائین تهیه کند. منطقه سن پدرو منطقه‌ای بود که بر فروشندگان مواد مخدر روسپی‌ها و اعضای باندهای مختلف در آنجا گرد هم می‌آمد. حدود نیمه شب بود که با اتومبیل خود از این منطقه شهر عبور می‌کرد به این امید که فروشنده خود را ببیند. بالاخره او را پیدا کرد. مثل همیشه در یک گوشه نسبتاً تاریک خیابان ایستاده بود. کاترین مقابل او توقف کرد. او همیشه از شیشه سمت راننده مواد را به او می‌داد و می‌رفت، اما این بار او را متقاعد کرد که کنار او داخل اتومبیل بشیند تا بتواند جنس‌هایی را که دارد به او نشان دهد. پس از اینکه داخل اتومبیل نشست، اسلحه‌ای درآورد و او را مجبور کرد تا به گوشه تاریک و خلوت خیابان برود. در آنجا بود که به شکل وحشتناک مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. اما آنچه چند هفته بعد رخ داد کمک می‌کند تا با ماهیت واقعی این بیماری را بشناسیم. دو هفته بعد از اینکه تجاوز جنسی کاترین به محل جرم بازگشت، اما چرا زنی با تمایل خیش برای دیدن مردی که به او تجاوز نموده است می رود؟ چون به کوکائین نیاز دارد. اعتیاد او به کوکائین چنان شدید بود که او را به سوی فروشنده‌ای که او را مورد تجاوز قرار داده بود کشاند. یکی از مراجعین من مادری 30 ساله بود که پسر جوانش اعتیاد شدید به الکل و کراک داشت. یک شب پسر برای خرید کراک به سراغ فروشنده‌ای رفته بود که با چند تن از دار و دستای خود در گوشه ایستاده بودند. او یک مرتبه چیزی گفت و باعث شد تا بر سرش بریزند و او را کتک بزنند. کراک معمولاً در فرد نوع حالت پارانویی یا بدگمانی ایجاد می‌کند و از آنجایی که او پیش از این درگیری کراک مصرف کرده بود شدیداً از رفتن به درمانگاه امتناع می‌کرد. او می‌ترسید که با رفتن او به آنجا او را دستگیر کنند. بنابراین به خانه رفت و وقتی وارد خانه شد مادرش تقریباً از هوش رفت. سر و صورت او به طرز وحشتناکی متورم شده بود به طوری که نمیشد او را شناخت. او همه چیز را به صورت دوتایی میدید که احتمالاً به دلیل ضربه‌ای بود که به سرش وارد شده بود. او هنوز از رفتن بیمارستان خودداری میکرد، زیرا میترسید که او را به خاطر مصرف مواد دستگیر و بازداشت کنند. مادر و همسر سابقش او را مراقبت و پرستاری نمودند تا اینکه در عرض چند روز توانست سلامتی خود را به دست آورد، اما بالاخره مجبور شدند او را به بیمارستان ببرند زیرا آرواره‌هایش شکسته بود. جراحان برای ترمیم شکستگی آرواره‌اش باید منتظر می‌ماندند تا ورم سر و صورتش بخوابد. او باید بینایی خود را نیز مرتب کنترل می‌کرد، زیرا این احتمال می‌رفت که ضربه شبکه چشم راست او را جدا کرده باشد. سرانجام طی 3 هفته توانستند شکستگی آرواره او را با کمک سیم به دیگر پیوند دهند. اندکی پس از عمل جراحی مادرش مرا برای میانجیگری به منزلشون دعوت کرد. من پیش از این ماجرا مدتی با این پسر جوان کار کرده بودم. او از این که با من گفتگو کند امتناع میکرد، اما بالاخره حاضر شد که با من صحبت کند. او پس از چند جلسه سرانجام دوباره نوشیدن را آغاز کرد. حتی سیمی کردن آرواره‌هایش نیز مانع او برای نوشیدن الکل نشد، بلکه از طریق نی به نوشیدن ادامه میداد. وقتی سیم ها رو از آرواره اش جدا کردن، دوباره به همون محل پیشین بازگشت. تنها 3 هفته گذشت و او برای خرید کراک دوباره به همون محل رفت. این بار دیگر از اتومبیلش خارج نشد. اما یک روز که $30 به فروشنده کم داده بود، پس از یک تجربه گریز طولانی در انتهای خیابان بوبس به دام افتاد. فروشنده با عقب ماشین خود به سمت راننده ماشین عمومی بود و فریاد می‌زد که او را خواهد کشت و در آخر هم پا به فرار گذاشت. این یکی دیگر از حوادث تقریبا کشنده‌ای بود که به دلیل اعتیاد او به مواد برایش رخ داد. اما این اتفاق نیز نتوانست جلو را بگیرد یا باعث شود خود را تغییر دهد. آخرین اخبار از او این است که به دلیل فرار کردن از صحنه یک تصادف توسط پلیس دستگیر شد. لازم به گفتن نیست که چرا او با به فرار گذاشت. او پس از بازداشت به 6 ماه حبس محکوم شد. چون باید میرفت به زندان و دیگه نمیتونست بزنه، تاوان باید پس میداد. حاضر بود حتی فرار کنه چون با تیر میزنه پلیس معمولاً. آره، شانسش عمرش به دنیا بوده. این مثال ها همه یه چیز رو نشان میده، اینکه وقتی اعتیاد وجود ما را فراگیرد، دیگر قادر نخواهیم بود به صورت عقلانی عمل کنیم. اعتیاد، تفکر و خود واقعی ما را تحت تأثیر قرار میده. اگر هنوز مشکوک که ما سلامت عقل داشتیم یا نداشتیم، به این داستانه که بعضا برای خود ما اتفاق افتاده میتونیم توجه کنیم. یک کمچین آدمی آیا سلامت عقل داره؟ اعتیاد از غرایز مادری هم قوی تر است. از ترس از دست دادن همسر و فرزندان، آسیب غیر قابل جبران به کبد یا از دست دادن شغل هم نیرومندتر است. از ترس ابتلا به بیماری های روانی و حتی از ترس افتادن به زندان هم قوی تر است. معتادان و الکلی هایی که اعتیاد خود را ترک نمی کنند، سرانجام یا در اثر اعتیاد می میرند یا خودکشی می کنند.
شکر خدا، محمد هستم، یک معتاد، و ممنون و تشکر میکنیم از دوستم محمد علی بابت اینکه تجربه شو با گروه در میون بگذاشت. من هم میتونم مکمل صحبت دوست عزیزم محمد علی اینو عنوان کنم که اگر من یک فلشبکی بزنم به گذشته و مسائل گذشته، میبینم که رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. اونه که به من میگه کجا مسافرت برو، تو چه مسیری بیست. ما همیشه فاصله مون با بقیه آدمایی که در یک فضای رودخونه ای قشنگ میستادن، ما همیشه نزدیکای جایی بودیم که هیچ کس دیگه نمیشینست. جایی بود که فضایی بود که برای فضای بود جهندی بده که هیچکی نشیند، ما راحت بشینیم، کسی نیاد مزاحم کارمون بشه. به همین دلیل این تصمیم گیری اون مواد تصمیم میگرفت که ما کجا بشینیم و در چه شرایطی زندگی کنیم، تصمیم بگیریم فاصلمون چجوری باشه. آیا تو یک مراسم عروسی که میرفتیم میگشیم دنبالی دست گلا، و یا اینکه عروس داماد، یا اینکه سالن رقصش کجاست؟ نه، میگشتیم ببینیم ساقی چیه، کدوم قسمت در رابطه با قسمت علوف جات هست، و کجا آخری کارم ببینیم کجا میشه بریم بزنیم. چیزی بود که اون سرنوشت اون مشخص میکرد که من امروز باید در کجا قرار بگیرم. به همین دلیل اگر امروز به عنوان عامل ویرانگر مسیر بهبودی سوم میشه عنوان میکنه، متعهد نبودن به اصول برنامه، یکیش اینه که من زود خسته میشم و یادم میره. چه من همینجور که توی این پاراگراف هم خون، چقدر من مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم در مسائل دوران اعتیاد، و چقدر من جنس هم میذاشتم توی جاساز و میمدن از سو جاساز بر میداشتن و سو استفاده میکردن از این جنس های من. به همین دلیل متاسفانه چقدر در دوران اعتیاد سو استفاده جنسی شد، و چقدر جنس هایی که ما قایم میکردیم و میدادیم دستی کسی، این سو استفاده میکرد از این جنس های ما و جنس ها رو بر میداشت. یه روزی میدیم میدیم این چیز نیست، و خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفتم من. حالا این دوست عزیزمونم که گفت که مجبور بودیم تو توی مکانهایی بریم که بریم افسریه، بریم دنبال چه فضایی که الان میلیارد میلیارد هستن، حاضر هستن تو خیابانش رد بشیم، چه فضایی سرنگ تو دستی یارو بود، تو توالت پسرش افتاده بود، شب ریخته بودن تو اونجا، همه را گرفته بودن، صبح تو میخواستی بری باز دوباره میرفتی. ببین چیزی نبود که به یک بار من تصمیم بگیرم که دیگه نه نمیرم. آره منطقی، اصلا منطقی نبود، اصلا فکری توش نبود، اصلا عقلی توش نبود. وقتی که من میام الان این تعهد و متعهد بودن نسبت به اصول برنامه را یاد بگیرم، میبینم که من از چه گذرگاهایی رد شدم و این گذرگاه هر کدومش باید پای جون من تموم می شده. و اگر من الان اومدم این طرف، مجبور و متعهدانه بعد این اصول برنامه را یک به یک. ولی متاسفانه بهبودی برای من جوریه که مانند یک درخته، این میوه برام میده، وای اوائلش سه ما پاکی، وای چقدر شور و حال پیدا میکنم، درخت پر برگ میشه، چه میوه های قشنگی میده، و این میوه ها شروع میکنه بریختن. منم چنان مست این میوه ها میشم و اصلا یادم میره که من اصلا اومدم دنبال درخت بهبودی. سرم گرمه مسائل حاشیه ایز، دوروار رفاقت ها، دوروار کسب کار، اصلا یادم دلنا میشم این میوه ها رو جمع کنم، به ناگاه یک چوبی میرد که من نمیدونم چجوری بعد دیگه بلنشم و را برم. پس به همین دلیل من باید مراقبت کنم از این درخت بهبودی و این میوه هایی که ازش میفتد منو گیجم نکنه. سرارون خوشگل میشه، ابروهام میرد بالا، چورتم جمع میشه، پاچشام سفید میشه، دندونامو درستش میکنم، قشنگ میشم. اینو خودش میوه است. اگر افتادم دنبالش و رفتم یه یک جای خوبی من نمیرم و باید متعهد باشم نسبت به اصول این برنامه.
بله دوستمون به خوبی اشاره کرد محمد که ما یکی از اشکالات عمده‌ای که باعث میشه در بهبودی خودمون در واقع خوب جلو نریم و بعد احساس رضایت نداشته باشیم و بعدی عدم احساس رضایت که بعد مدتی احساس میکنه فایده نداره و رها میکنه میره برنامه رو. ببینید سال به سال طرف جلسه نمیاد، آره خیلی که متعهد باشه سر سال میاد چیپ و سکه شو بگیره و بره، راهنما میشه چیپر بسه طرف. و من خودم دوربرم دارم یه تعدادی از این آدم ها، در حالی که وقتی که پای مسئولیت خودم میون باشه من تقریبا یه روز در میون، دو روز در میون با راهنما در تماس هستم. حالا ممکنه لزوم من همیشه بحث بهبودی مطرح نشه، اما که به هر حال دست من به تلفن حداقل راجع به راهنما آشناست که اگر یه موقع نیاز به کمک داشتم احساس نکنم نه الان خجالت بکشم بعد 6 ماه زنگ بزنم، نه الان مثلا مزاحمش نشم، نمیدونم چه جوریه، نمیدونم چه جوری نیست. این تماسی که در طول هفته تقریبا دو بار یا بعضی وقتا سه بار اتفاق میفته، در واقع من احساس میکنم که توی خلأ نیستم، دستم به یه وزنه‌ای که اون وزنم به برنامه وصله، در واقع با این جریان در واقع اتصال دارم. فراموش کردن دوستان یادمون باشه، یادمون نره کجا آمدیم، با چه بدبختی اومدیم به عنوان آخرین راه حل در معتادان و گمنام به قول پنفلتون به دیگر پناه آوردیم. ما اگر جامو خوب بود که پناه نمی آوردیم. ما به جرأت میتونم بگم تقریبا همگیمون در آستانه مرگ بودیم، زندگی ها متلاشی شده، روبالمان پریشان و نابود و خلاصه یک ویرانه تمام عیار بودیم. ولی به هر حال حالا پیدا شده اینجا هستیم، پاکی، بهبودی، پذیرش اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه گیرمون آمده، منتها خب دیگه سرمون گیج میره و ما بی‌ظرفیتی خودمون رو اگر اینجوری هستیم نشون میدیم، ناسپاسی و ناشکری خودمون رو نشون میدیم، ما زیر دست خدا میزنیم که ما این هدیت به درد ما نمیخوره، ما رو خود بشه ما رفتیم و کوله بار بدبختیمون رو برمیداریم و میدیم و ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. خیلی دوستا دیدیم که به این ترتیب سرنوشتش رو رقم خورد، خیلی لغزش کردن و خیلی خوششانس اگر بودن، خوشبخت اگر بودن، دوباره مسیر برنامه رو پیدا کردن، بلکه که رفتن برای خودشون و هیچ کس از سرنوشتشون خبری ندارد، زندن یا مردن، پاکن یا ناپاک، تو دیگه نمیدونی واقعا. بله، بریم سراغ بعد از داستان ها ببینیم که به کجا رسید. خب این مثال ها همگی یک چیز را نشان میدهد، این که وقتی اعتیاد وجود ما را فراگیرد دیگر قادر نخواهیم بود به صورت عقلانی عمل کنیم. حال دلیل این که ما در برابر این بیماری کشنده و مخرب عاجز و ناتوان هستیم چیست؟ همین رفتارهای بی اختیار و بدون کنترل غیر عقلانی دیگه چی میخوایم برای اینکه ما عاجزیم؟ تا زمانی که مواد میزنم و اصول بهبودی، حالا پاکم ولی اصول بهبودی تو زندگی من جاری نیست و خداوند در زندگی من نقشی نداره، واردش نمی کنم به مسائل زندگیم، خب همینه دیگه، من درگیر بیماری کشنده لاعلاج و مزمن هستم و این بیماری در واقع بدترین آشفتگی رو بر من به وجود میاره و من عاجزم. چیکار میتونم بکنم؟ واقعا ببینیم که اگر میتونستیم کاری بکنیم چرا خیلی سال پیش نکردیم این کارو که همه چیز از دست نرفته بود، که تا مرگ در واقع فاصله زیادی داشتیم، لب گور خدا ما رو کشید بیرون، چرا نکردیم اون موقع این کار رو؟ خب اگه عاجزیم نمیتونیم، و وقتی که عاجز بودی لزوماً بایستی عاجزانه رفتار کنی. تو نمیتونی کور باشی بری یه جای دنبال آدرس بخوای بگردی، از کسی هم نخوای بپرسی. خب تو نمیتونی تابلوهای خیابونا رو بخونی، باید بگی برات بخونن، بپذیری عجز خودت رو، نه به عنوان یک ننگ، نه به عنوان یک ناتوانی، به عنوان که اینجوری خلق شدی و احتیاج به مساعدت و کمک دیگران داری. ولی ما مثل همون نابیناه هستیم، حتی هزار درجه از اون بدتر، اما آماده نیستیم که کمک بگیریم. اونم از کی؟ از خدایی که درکش میکنیم. عاجزانه رفته میگن عاجزم، ولی حضورم تو جلسه نشون میده که عاجز نیستم، لنگ و لگد میاندازم، جلسه رو شلوغ میکنم. میگم عاجزم ولی مرتبا تو زمین بازی و یار بازی و توپ بازی هستم. میگم عاجزم ولی دیر به دیر جلسه میام، دیر به دیر با راهنما تماس دارم، قدم کار نمیکنم. یه آدم که فقط میاد و میره، اینجا در واقع پاتوقیه براشون، جای دیگه نداره میاد میره اینجا، مثلا چرا تو بچه‌ها رو ببینه. عاجزانه رفتار نمیکنه. پس اگر اقرار به عجز بکنی و اقرار یک اقرار آگاهانه و صادقانه هست، عاجزانه هم بایستی رفتار بکنی. علم در حال بررسی این مسئله است. علت این که ما یا دلیل این که ما در مقابل بیماریمون عاجزیم، میگه علم در حال بررسی این مسئله است. همون گونه که قبلا هم گفتم، مطالعات اخیر نشان داده است که مغز افراد معتاد در اثر سوء مصرف مواد مخدر تغییر میکند. در فرایند اعتیاد نخست این ما هستیم که تصمیم به مصرف میگیریم. یادون باشه اعتیاد، بیماری اعتیاد و مصرف مواد مخدر دو تاست. میگه که ما معتاد بودیم ولی مصرف مواد رو ما انتخاب کردیم. تو کتاب پایمون هم اینو میگه، ما انتخاب کردیم نشه باشیم، میتونستیم معتاد باشیم فقط. و من کاملا مثلا به عنوان نمونه نزدیک احساس میکنم که پدرم واقعا ژنتیکش معتاده، حالا به عمرش هم یه سیگار نکشیده، در 88 سال کامل نه مشروب خورده نه سیگار، هیچ چیز تو زندگیش نه. و من نمیدونم برای چی 88 سال خدا اهل هیچ نبود، ولی انتخابش مصرف مواد نبوده، سالم زندگی کرده. در فرایند اعتیاد نخست این ما هستیم که تصمیم به مصرف میگیریم، اما بعد این مغز است که ما را وادار به انجام این کار میکنه. شما کلیدو میزنی روشنش میکنی، این دیگه خودش شما رو دنبال خودش میکشه. به همین امر علت ناتوانی ما در برابر مواد اعتیاد رو برست، یعنی ذهن ما، حالا اینجا کلمه مغز شاید خیلی درست نباشه، مسئله ذهن من فکر میکنم، این ذهن ماست که ما رو میکشه با تفکرات اعتیادی، با دور زدنهای خود، با دروغ گفتن به خود، به اینکه الان وضعت خیلی خراب نیست، اونه که کراک و شیشه و هرو میزن اون وضعش خرابه، تو که مثلا فرض کن که دریاک میکشی و ببخشید من اسمارم میارم برای مفهوم تر شدن مورد، که در واقع ما همیشه خودمون رو با بدتر از خودمون مقایسه میکنیم. اون که تو جوب افتاده معتاده، من که خوبم، مثلا من هنوز زن بچه‌م رو دارم، هنوز پول دارم، هنوز شغل دارم، اینه به خودم شروع میکنم دروغ گفتن تا اینکه بخوام ادامه بدم. در یکی از جلسات مشاوره من بحث در مورد اراده بود. یکی از اعضای خانواده فردی معتاد میخواست که مفهوم واقعی از پی ببرد. خانواده فرد معتاد این سوال رو باید خود فرد معتاد بپرسه، ولی سرش تو کار خوشه خانوادهش بپرسه. این گفته که من نمیفهمم چرا او نمیتواند در برابر مواد مقاومت کند. شکایتی است که اغلب توسط همسر یا فرزندان این افراد عنوان میشود. وقتی که شما خود اعتیاد را تجربه نکرده باشید، درک عجز و ناتوانی معتاد برای شما دشوار خواهد بود. در واقع جامعه ما با مفهوم عجز بیگانه است. فوری نسبتش میدن به بی ارادگی، در که اصلا مطلقا مسئله اراده مطرح نیست. فرهنگ ما بر اساس نگرش توانستن استوار است. یعنی باید بتونی، تو میتوانی هر کاری که بخوای انجام بدی. اگر فقط تصمیم بگیر، آقا جوینده یابنده است، خواستن توانستن است. همه اینا میتونه مستاد داشته باشه، اما نه در رابطه با اعتیاد. اگر فقط میتوانی تصمیم بگیر، یعنی ما رو به بیغیرتی و بیارادگی و تنلشی و چنان بیتصمیمی و اینا متهم میکنن. خب نمیدونن داستان از چه قراره. این وعده ماست که جامعه به کسانی که خواهان زندگی بهتری هستند میدهد. اما این طرز تفکر در مورد اعتیاد کارساز نیست. دوست عزیز من مارتین از مثال زیر برای توصیف این فرایند استفاده میکرد. اون میگفت اگر ما فقط یک بار دچار اسهال شده باشیم، معنای عجز و ناتوانی رو خواهیم فهمید. تو خیابون گیر بکنی چه که توالت نباشه، اون وقت میفهمی که مسئله اراده نیست که خودتو نگه دار. این نمیشه بد واقعا. اگر وقتی نیاز فوری به توالت رفتن داشته باشیم و توالتی در نزدیکی ما نباشد، لحظات بسیار سختی را خواهیم گذراند. هیچ کار دیگری در جهان نیست که بتوانی برای آسوده کردن جسم خود انجام دهی. داروهای ضد اسهال ممکن است کمک کننده باشد، اما نیروی اراده ما و تمایل ما برای متوقف ساختن آن هیچ تأثیری در زمینه ندارد. این کلید قضیه است که همیشه میگم سر کلاس، چیزی که با اراده ما نیاید با اراده ما نمیره. اصلا مسئله اراده نیست. بیماری اعتیاد رو ما اراده نکردیم، پس اگر اراده هم بکنیم برطرف نمیشه. فقط شانس ما اینه که در یک نقطه ای از فعالیت میتونیم متوقفش کنیم، از بین نمیتونیم ببریمش بیماری اعتیاد. فقط یک شانس داریم و اون این است که بیماری اعتیاد مختصاتش، خصوصیاتش، شرایطش غیر قابل تغییره. هیچ کاریش نمیتونه کنه. که اگر کسی معتاد بود مثلا عاجز نباشه، دست ما دستکاری نمیشه. این بیماری مثل کرونا شرایطش اینه. اما شانسی که وجود داره که معتاد میتونه خودش رو تغییر بده. معتاد قابل تغییره، ولی بیماری اعتیاد قابل تغییر نیست. به جمع اگه گیرش افتادی باید بپذیری که عاجزم هستی، باید بپذیری که کنترلم نمیتونی بکنی، باید بپذیری که معتاد موفق نداریم که در اعتیادش موفق باشه. وقتی پای اعتیاد به میان میآید، تنها قدرتی برتر از ما میتواند به ما کمک کند و تنها ما باید خود را تسلیم این فرایند نماییم. اما اگر اصال اومد، نیرو برتر هم نمیتونه کمکت بکنه. نیرو برتر میشه توالت یه گلگوشه کیف بیاری خودتا خلاص کنی. حال که با مفهوم عجز آشنا شدیم، پس باید تصمیم بگیریم که 180 درجه متفاوت تر از قبل عمل نماییم. نباید نسبت به بهبودی خود به صورت موقت و کوتاه مدت پایبند و متعهد باشیم. بهبودی یک امریز همیشگی. ما همیشه معتادیم. هر 24 ساعت، هر 12 ساعت، هر ساعت، هر دقیقه ما معتادیم. هیچ وقت از شرش خلاصی نداریم. پس بهبودی هم به همین ترتیب بایستی در واقع در اختیار ما باشه، سلاح بهبودی، تا بتونیم از خودمون در برابر اعتیاد دفاع کنیم. هر لحظه میتونه شبیه خون بزنیم. هر لحظه که ازش غافل شیم در واقع ما رو خفت خواهد کرد. اگر 110 درصد به بهبودی خود متعهد نباشیم، 110 درصد اقراق میکنم، عددی به نام 110 درصد نداریم. یکی تا نهایت تلاش های ما به بهبودی متعهد نباشیم، تلاش های ما به شکست و بازگشت اعتیاد یا همان لغزش یا ریلپس خواهد انجامید. تعهد و پایبندی کامل به فرایند بهبودی یعنی که آماده باشیم. هر کاری را برای بهبودی خود انجام دهیم. ما به تعهدی بسیار محکم نیاز داریم، زیرا مسیری که در روی پیش ماست مسیری دشوار است. گفتند در واقع پاکبازی میخواد، یه آدم دیگری بایستی بشی. آدمی که با تمام قدرت این گونه هستم باید 180 درجه عکس بشه. اینجا یه برنامه خودکشی، خود منظور به جسم نیست، خود نفس، و سر نفس رو از تنش بتونی جدا کنی تا بتونی اینجا موفق باشی. و این کار همه کس نیست، یک مرد مردانه میخواد ببینیم آیا هستیم یا نیستیم. اگر کمتر از حد لازم به بهبودی خود متعهد باشیم، تلاش های ما بی نتیجه است. در این صورت وقتی به مشکل برمیخوریم و وقتی کارها طبق برنامه ریزی یا آنطور که ما دوست داریم پیش نمی رود، همه چیز را رها کرده و دوباره اعتیاد ما را از سر می گیریم. همون چیز که عرض کردم، ناامید می شیم و می ریم. بهبودی ما مشروط می شیم. یعنی اگر همه چیز طبق خواسته و برنامه ریزی من پیش بره، اون موقع من می مونم. اما اگر مثلا من بنا کردم به خودم بردارم یا سر سالی خونه میخرم یا چم یا ویلا میخرم یا ازدواج میکنم و این اتفاق نیفتاد، من برنامه رو رها میکنم. شرط من این بوده. اینا یعنی دستاویزهایی که ما پشت سر خودمون تو برنامه میگذاریم تا یه روزی بهانه‌ای به دست بیاریم دوباره برگردیم اون بر. و بعد پلهای پشت سر رو خراب کنیم و بهبودی ما مشروط نباشه. مطلقاً بایستی در واقع معنای زندگی ما، چون زندگی هدف نداره، زندگی معنا میتونه داشته، زندگی سفره و تو این سفر ما میتونیم معانی مختلفی برای زندگیمون داشته باشیم. هدفش مرگ، بخوام هدف بذاریم تاش مرگ، ولی در این مسیر سفر، در این سفر یکی از کارهایی که میکنیم خدمت به زندگی ما معنا میده. وقتی اصول روحانی رو به کار میگیریم تا هم خیرش به خودمون، هم به دیگران، به جامعه و هم در دوباره ما یک معنا تعریف کردیم برای زندگی خودمون و باید این اتفاق بیفته، این معناها در زندگی ما در واقع تعریف بشه تا دوباره اعتیادمون اثر نگیریم. یکی از مهلکترین انتظارات ما در مراحل اولیه بهبودی ما این است که دیگر تلاشهای ما ما را برای پاک ماندن و هوشیار ماندن تحسین نماید. این است که دیگران تلاش های ما را برای پاک ماندن هم شدن تحسین نماید. بی جهت به نظر من رو بخونم برای شد. بسیاری از ما امیدواریم به خاطر کارهای گذشته سریعا بخشوده شدیم. این توقع ماست. ما رو ببخشن، الان فوری ما رو قبول کنن. بولی به به و چه چه و چه میدن روزی گوستان دم جلومو سر ببرن که آقا پاک مونده. به دیگران رب دیر، من اگه پاکم برای خودم هم، اگه بهبودی دارم برای خودم هم. برای خودم، اگه لغزش هم میکنم آسیبش رو خودم میبینم بیشتر از همه. برای چه توقعی است که از دیگران در واقع اون برنامه چماق و هویج، اگه بهبودی داشته باشی هویج بده، اگه نداشته باشی چماق تو سرت میزنم. خیلی از وقتا من تو برنامه دیدم همین جوره، یه کسی که لغزش میکنه همه ازش فاصله میگیرن. آقا مگه مال شما بود؟ مثلا پاک بوده، پاکی خودش بوده از دست داده، یا مگه به شماها ضرر زده؟ چرا اذیت میکنید یارو رو؟ طردش میکنن. به عنوان یه تازه وارد، به عنوان یه آدمی که در بهبودیش دچار وقفه شده، یک خللی در برنامهش پیش آمده و البته که اشکالاتی متوجه شده و البته که مسئولیتش با خودشه، ولی به ما چه مربوطه که طردش میکنیم؟ اتفاقا باید بیشتر تحویلش بگیری که بیاد و بمونه. خب. الکلی ها و معتادان در حال بهبودی اغلب از سوی دیگران با تردید، بی‌اعتمادی و سوء ظن نگرسته میشن. اونا که بیرونن، ما دوست داریم فراموش کنیم که نزدیکان خود را بارها و بارها از خود ناامید کردیم، اما آنها ممکن است این موضوع را هرگز فراموش نکنند. طرف میگه آقا من 3 ماه تو برنامه هستم، خانواده‌ام به من هیچ گونه اعتمادی نمی کنند. خب میگم چند سال معتاد بودی؟ میگه مثلا 20 سال. میگم تو 3 ماه رو میذاری بقیه 20 سال؟ 20 سال دیوار اعتماد اینا رو تا اومدی خود بیاد دولت لگت زدی، تخریب کردی، نشه اومدی خونه، دزدی کردی، هیزی کردی، زندان رفتی، در سوختگی کردی، چه توقعی داری که به این زودی به پذیرنه؟ چرا انقدر خودخواه و خودپسندی؟ ولی واقعا اینجوری. بعد داشت گفتم شغل چیه؟ گفت من دزدم. خدا میدونه شهریار رفتم یه جلسه، گفت
گفت من دزدم. گفتم دزد بودی هستی؟ گفت نه الان هم یه موقعی گیر میکنم، شب رو هم میرم مثلا دزدی میکنم. میرم. گفتم وقت تو توقع داری با 3 ماه با کی با این وضعیت کسب معاشت تو مثلا بپذیره؟ آگاهی هر شب در خونتون رو خیلی آگاهی میاد میره، من کلی از خونه بغلی فرار میکنم میرم. آره یه شبم گرفتن اینقدر تکون دادم تو خونه، فقط اومدن زدن و رفتن، کاری نداشت. بعد انتظار بیهوده و کسانی که دوچار این انتظارات هستند خیلی زود ناامید میشن چون انتظارشون برآورده نمیشه. خب تا اینجا ادامه دادیم، وقت منم تمام شد، خود گلومم ناراحته، 20 لیتر آب خوردم تا تونستم این 4 کلمه صحبت بکنم. انشاءالله اگر عمری باقی باشه هفته آینده در خدمت شما هستم. شبتون خوش، شاد و تندرست باشید.
الو سلام، حالت خوبه؟ خوبی؟ چه خبر؟